با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب غزل غزل‌های سلیمان، ادامه فصل 2. کبوتری در شکاف صخره‌ها. در غزل غزل‌ها فصل 2 آیه 14 می‌خوانیم: ای کبوتر من که در شکاف صخره‌ها و پشت سنگ‌ها پنهان هستی، بگذار صدای شیرین تو را بشنوم و صورت زیبایت را ببینم. در مزمور 74 آیه 19 این دعا را می‌خوانیم: قوم ستم دیده خود را برای همیشه ترک مکن، کبوتر ضعیف خود را به چنگ پرنده شکاری مسپار. آیا خداوند ما را آزاد خواهد ساخت؟ به ما گفته شده که او ما را در شکاف صخره ها مخفی می کند و آن صخره نشانه و سمبولی از عیسی مسیح است. او صخره ای است که کلیسا بر آن بنا شده است. او داوری و مجازات ما را بر خود حمل کرد و می توانیم در او آرامش داشته باشیم. این حقیقت بایستی برای ما نه تنها رضایت و خوشنودی فراهم کند، بلکه به ما امنیت نیز عطا کند. اگر امروز بر روی صخره هستید، در امنیت می باشید. حتی اگر شما اطمینان از این حقیقت را احساس نکرده و تشخیص ندهید، در امنیت ساکن هستید. خانم ایمانداری با اطمینان درباره نجات خود صحبت می کرد. شخصی از او پرسید: طوری صحبت می کنی مثل اینکه با اطمینان بر روی صخره ایستاده اید. او پاسخ داد: بله، همینطور است. بعضی اوقات پاهایم بر روی صخره می لرزد، ولی صخره ای که بر روی آن ایستاده ام هرگز نمی لرزد و استوار است. کبوتر همیشه نشانه‌ای برای روح القدس می باشد. او همچون کبوتری بر روی خداوند عیسی مسیح فرود آمد و هر که در عیسی مسیح می باشد، آن کبوتر روح در وجودش ساکن است. در رومیان فصل 8 آیه 9 می خوانیم: اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلاً مسیحی نیست. و ایمانداران حقیقی در سادگی و نجابت مانند کبوتران می باشند. خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 10 آیه 16 به ما این پند را داده است: مثل مار هوشیار باشید و مثل کبوتر بی آزار. به نظر می رسد که کبوتر حیوانی نادان است که نمی داند چگونه از خود دفاع کند و معمولاً به عنوان حیوانی ساده و بی دفاع معرفی می شود. باید توجه داشته باشید که ما به عنوان ایمانداران به عیسی مسیح نباید فقط مانند کبوتران بی آزار و ساده باشیم، بلکه در دنیای امروز بایستی حکیم و هوشیار باشیم مانند مار، وگرنه ضربه و صدمه خواهیم خورد. کبوتر حیوانی ترسو است. خداوند در کتاب هوشع فصل 11 آیه 11 چنین میگوید: مثل دسته بزرگی از پرندگان از مصر و مانند کبوتران از آشور پرواز خواهند کرد. من دوباره ایشان را به خانه هایشان باز میگردانم. این وعده ای است از جانب خداوند. کبوتر نیاز به پناهگاهی در شکاف صخره دارد. مسیح یک تصویر زیبا از صخره ای است که به خاطر ما ضربه ها را تحمل کرد. شخصی چنین گفته است: من از طریق نیزه ای که پهلوی خداوند را سوراخ کرد به درون قلب عیسی مسیح را یافتم و در او امنیت دارم. نویسنده‌ای به شیوهی زیبا همین واقعیت آرامش دهنده را چنین نوشته است: صخره اعصار، شکاف من و پناهگاهم، در تو خود را پنهان می کنم. بگذار آب و خون از زخم نیزه پهلویت گناهانم را پاک سازد و مرا شفا دهد. مرا از قدرت و جرم گناه آزاد ساز. دستانم خالی است و فقط به سادگی به صلیب تو چسبیدم، عریانم، مرا بپوشان، ناامیدم و به فیض و لطف تو محتاجم، ناپاکم، نزد چشمه پاک تو آمدم، ناجیم، مرا بشوی، وگر نخواهم مرد. وقتی آخرین نفس خود را می کشم، آنگاه که مرگ چشمانم را می بندد، زمانی که به دنیای ناشناخته ها صعود می کنم، تو را بر تخت داوریت می بینم، صخره اعصار، شکاف من، بگذار خود را در تو پنهان کنم، ای پناه و ناجی من. روباهان کوچک در غزل غزلها فصل 2 آیه 15 می‌خوانیم: روباهان کوچک را که تاکستان را خراب می‌کنند بگیرید، چون تاکستان ما شکوفه کرده است. می‌توان دیوار و حصارهایی درست کرد که مانع ورود روباهان بزرگ به درون مزار شد، ولی روباهان کوچک می‌توانند بدون زحمت و به راحتی به داخل راه یابند. آنها راه ورود خود را پیدا کرده و به درون خزیده و انگورها را از بین می‌برند و تاک‌های کوچک و ضعیف را می‌شکنند. اما در اینجا در این آیه برای ما پیامی است. روباهان نشانه‌ای از گناهان زیرکانه و فریبکارانه و همچنین نمونه‌ای از افراد روباه صفت می‌باشند که دیگران را به فساد و تباهی می‌کشانند. یحیای تعمیددهنده شخصیت هر دو را در نور خداوند آشکار ساخت. در ارتباط با گناهان زیرکانه در انجیل لوقا فصل 3 آیه 11 و آیه 13 الی 14 چنین گفت: اگر دو پیراهن دارید، یکی را بدهید به کسی که ندارد. اگر خوراک اضافی نیز دارید، چنین کنید. از کسی باج و خراج نگیرید. با زور و تهدید از مردم پول نگیرید. تهمت ناروا به کسی نزنید و به حقوقی که میگیرید قانع باشید. سپس یحیای تعمیددهنده در لوقا فصل 13 آیه 32 هیرودیس را مخاطب قرار می‌دهد که خداوند ما او را روباه پیر نامید و یحیی به او گفت که حق ندارد با زن مرد دیگری ازدواج کند. اما واقعیت این است که یک واعظ هیچگاه خود را محبوب نمی‌سازد وقتی چنین سخنانی را بر زبان آورد. هیرودیس پیر دستور داد سر یحیای تعمیددهنده را جدا کنند و او را کشت. اما امروز روباهان کوچک به درون کلیساهای زمان حاضر وارد شده و انواع مشکلات و زحمات را ایجاد کردند. گناهان کوچک مشارکت میان ایمانداران را خراب کرده و زندگی مسیحی را فاسد و تباه می کنند. به عنوان مثال گناهانی هستند که ممکن است در جایی نوشته یا مشخص نشدند و هر فرد خودش درباره آنها آگاهی دارد. در نامه یعقوب فصل 4 آیه 17 چنین می‌خوانیم: پس این را از یاد نبرید که اگر بدانید چه کاری درست است اما آن را انجام ندهید، گناه کرده اید. اینجا نمونه ای از آن روباهان کوچک را می‌بینیم. این مسئله از گناهان پنهانی است. چندین بار بوده است که می دانستیم کاری را برای خدا می بایست انجام دهیم ولی آن را انجام نداده ایم. چندین مرتبه به این طریق گناه کرده ایم. به ما گفته شده که خداوند عیسی مسیح از ما می خواهد نیکی کنیم. نویسنده ناشناسی چنین نوشته است: در کتابی خواندم مردی به نام عیسی برای نیکی نمودن قدم برداشت. چقدر پریشانم که من فقط راضی هستم در مورد نیکی کردن حرف بزنم. چندین بار می‌خواستیم با دوستی تماس برقرار کنیم، نامه‌ای نوشته، تلفن کرده یا به هر صورت ارتباطی گرفته، ولی این کار را نکردیم. چند بار قصد داشتیم خدمتی را در کلیسا انجام داده یا به کسی کمک کنیم، ولی چنین نکردیم. چندین بار بایستی برای شخصی دعا می کردیم ولی این کار را انجام ندادیم. سخنان سموئیل نبی را به یاد آورید که در کتاب اول سموئیل فصل 12 آیه 23 گفت: محال است از دعا کردن برای شما دست بکشم و چنین گناهی نسبت به خداوند مرتکب شوم. من هرچرا که راست و نیکوست به شما تعلیم می دهم. اینها گناهانی هستند که ممکن است از روی غفلت و بی‌توجهی انجام دهیم. اینها روباهان کوچکی می باشند که به داخل تاکستان و مزرعه وجود ما وارد شده و باعث خرابی و تباهی ثمرات و محصولات می شوند. و در اینجا روباه کوچک دیگری را می بینیم. در رومیان فصل 14 آیه 23 می خوانیم: اما کسی که وجدانش از آنچه می کند ناراحت است، به هیچ وجه نباید به آن کار دست بزند، چون در این صورت مرتکب گناه شده است، زیرا وجدانش آن کار را گناه می داند. پس اگر قصد انجام کاری را دارید که آن را گناه می پندارید، آن را انجام ندهید، زیرا کاری که با وجدان ناراحت انجام شود گناه است. چند بار قدمی را با اعتماد به خود برداشته و آن را قدم ایمان نامیده اید؟ خودمان می دانیم که بر پایه ایمان واقعا نبوده و فقط می خواسته ایم آنچه اعتقاد داشته ایم را انجام دهیم. این گناه است. روباه کوچکی است که وارد زندگی ما شده و کار خدا را خراب کرده است. تمایل داریم ابزار شکسته یا نامناسبی را به کار برده و سعی کنیم به آن تکه کرده و با قیافه‌ای حق به جانب کار خود را توجیه کرده و ادعا کنیم می دانیم چه کار می کنیم و درست عمل کرده و مهارت خوبی نیز در استفاده از آن ابزار داریم. می گوییم این کار را انجام می دهیم چون خدا مرا به انجام این کار هدایت کرده است، در حالی که می دانیم حقیقت ندارد. بدون توجه به صداقت و راستی چنین سخن گفته و عمل می کنیم. کلام خدا میگوید هر کاری را که به آن ایمان نداریم اگر انجام دهیم گناه کرده ایم. هرگاه هنگام انجام کاری وجدان ما ناراحت است، انجام آن کار برای ما گناه محسوب می شود و بایستی آن کار را انجام ندهیم. روباه کوچک دیگری که در میان قوم خدا به این سو و آن سو می دود، طرفداری و تبعیض قائل شدن میان افراد است. در نامه یعقوب فصل 2 آیه 8 الی 9 در مورد آن چنین می‌خوانیم: چقدر خوب می‌شد همواره این حکم خداوندمان را اطاعت می‌کردیم که می‌فرماید همسایه خود را دوست بدار به همان اندازه که خود را دوست می‌داری. اما وقتی از ثروتمندان طرفداری می‌کنید، این حکم خداوند را زیر پا می‌گذارید و به این ترتیب مرتکب گناه می شوید. برای من این موضوع همانطوری که یعقوب نوشته اتفاق افتاده است. به کلیسایی رفتم فقط برای اینکه واعظ و کشیش آنجا را بشنوم و نمی خواستم شناخته شوم. بنابراین بدون اطلاع قبلی به آنجا رفتم. وقتی وارد سالن شدم، یکی از مسئولان انتظامات سالن با لحنی توهین‌آمیز به من گفت که گوشه‌ای بایستم چون صندلی خالی به اندازه کافی نیست. او مرا نمی شناخت. در گوشه ایستادم. پس از مدتی همان فرد نزد من آمد و شروع به عذرخواهی از من کرد و گفت که یک صندلی خالی در ردیف جلو برای من هست. احتمالاً فردی که مرا به عنوان یک واعظ و معلم معروف می شناخت، مرا به او معرفی کرده بود و به همین دلیل رفتارش نسبت به من عوض شده بود. چقدر غم‌انگیز است که در بعضی کلیساها به یک شخص معروف یا ثروتمند بیشتر از یک فرد فقیر و معمولی توجه نشان داده می شود، در حالی که شاید آن فرد فقیر و ناشناس ایماندارتر از اشخاص معروف باشد. این یک روباه کوچک است که واقعا کار خدا را در روزگار ما در کلیساها خراب و تباه می کند. یکی دیگر از روباهان کوچک این است که با شوق و اختیار و علاقه به کلیسا کمک و هدیه مالی داده نشود. فقط مقدار هدایای مالی نیست که معمولاً درباره آن اشتباه تصور می شود، بلکه دیدگاه مربوط به دادن هدایا و کمک مالی است که اغلب اشتباه است. مشکل و گناه اصلی ریاکاری و ظاهرسازی است. گاهی در سرودهای روحانی چنین می خوانیم: اگر تمام دنیا و طبیعت از آن من بود، باز هم هدیه کوچکی بود که تقدیم تو کنم.
و سپس انگام جمع‌آوری هدایا با شک و تردید فراوان و بدون شور و شوق مقدار کمی را به عنوان هدیه به خداوند تقدیم می‌کنیم.
در واقع به دروغ سرود می‌خوانیم. وانمود کرده که خود را به خداوند تقدیم کرده و هرچه داریم را به او داده ایم.
و همین نکته در ارتباط با خدمات کلیسایی و به کار بردن عطایای روحانی نیز صادق است.
ظاهراً خود را علاقه‌مند به خدمت نشان داده، ولی واقعاً آنچه را که می‌توانیم به خوبی انجام نمی‌دهیم و یا سعی می‌کنیم عطایای روحانی خود را پنهان ساخته و از خدمات خداوند خودداری کرده، در حالی که با ریاکاری و ظاهرسازی خود را ایمانداری، وفادار و آماده به خدمت نشان می‌دهیم.
دوست من،
اینها روباهان کوچکی هستند که امروز وارد تاکستان و مزرعه خدا شده، انگورها و محصولات فراوانی را از میان برده و کار خدا را خراب کردند. شب قبل از سپیددم. آیات بعدی پس از اشعار مربوط به بازگشت داماد می باشد که سمبولی از روبوده شدن کلیسا است. یعنی زمانی که مسیح برای بردن کلیسا می آید. در غزل غزلها فصل 2 آیه 16 می خوانیم: محبوبم از آن من است و من از آن محبوبم. او گله خود را در میان سوسنها می چراند. کتاب غزل غزلهای سلیمان بالاترین سطح روحانی رابطه میان خداوند عیسی مسیح و ایمانداران را بیان می کند. هیچ کتاب دیگری در کتاب مقدس یافت نمی شود که بهتر و زیباتر از این کتاب کوچک این رابطه عالی را به تصویر بکشد و هیچ سطح عالی تری از آنچه در این آیه می خوانیم وجود ندارد. محبوبم از آن من است و من از آن محبوبم هستم. این یکی از عمیق‌ترین و عالی‌ترین حقایق روحانی در ارتباط با خداشناسی است که خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 20 بیان کرده است. من در خدای پدر هستم و شما در من هستید و من نیز در شما هستم.
عروس میگوید محبوبم از آن من است و من از آن محبوبم هستم.
خداوند عیسی مسیح در واقع چنین میگوید: اینجا روی زمین جای شما را گرفتم وقتی بر روی صلیب به جای شما مردم. من در شما هستم. اکنون شما بایستی زندگی مرا اینجا در این دنیا نشان دهید. البته ما می توانیم این کار را فقط با قدرت روح القدس انجام دهیم. اما ما نیز در او هستیم و در جایگاه‌های آسمانی نشسته ایم. پذیرفته شده در آن محبوب، به او ملحق شده ایم و با عیسی مسیح قیام کرده ایم. در کولوسیان فصل 3 آیه 1 می خوانیم: اکنون که همراه مسیح از نو زنده شده اید، به برکات و شادیهای آسمان چشم بدوزید. جایی که مسیح در کنار خدا بر تخت عزت و قدرت نشسته است.
چقدر عالی است که با چنین دیدگاهی زندگی کنیم.
دوست من، اگر یک فرزند خدا هستید، چرا به او نمیگویید که دوستش دارید؟ من و شما در روزگاری زندگی میکنیم که شاید بسیاری از قدرت‌های این دنیا و سرمایه‌های آن را نداریم، ولی با این وجود ثروتمند هستیم. ما انسان‌ها را جلال نمیدهیم، بلکه عیسی مسیح را جلال میدهیم. جلال و شکوه ما خداوند زنده و حقیقی است. در نامه اول قرنتیان فصل 3 آیه 21 الی 23 می‌خوانیم: پس هیچ کس از شما به این افتخار نکند که پیرو فلان شخص یا فلان مکتب است. بدانید که خدا همه چیز را در اختیار شما گذاشته است. او پولس، اپلوس و پتروس را به شما بخشیده است تا به شما کمک نمایند. او تمام دنیا را به شما عطا کرده است تا از آن استفاده کنید. زندگی و حتی مرگ در خدمت شماست. هر آنچه را که مربوط به حال و آینده است، خدا در اختیار شما قرار داده است. همه چیز از آن شماست و شما از آن
مسیح و مسیح از آن خداست. دوست عزیز، ما به عیسی مسیح تعلق داریم. او از آن ماست. او متعلق به ماست. او نجات دهنده ماست. او شبان ماست. او هادی و مراقب ماست. بایستی کاملا به او نزدیک شده و از آن برکات عالی روحانی را که برای ما هستند استفاده کنیم. این سطح عالی روحانی است که من و شما بتوانیم به خداوند بگوییم محبوبم از آن من است و من از آن محبوبم هستم. او گله خود را در میان سوسنها می چراند. اینجا دوباره به آن جایگاه‌های زینت داده شده با گل‌های زیبای سوسن اشاره می‌شود که در اطراف سفره مهمانی و در ضیافت پرجلال او می‌باشند. این موضوع درباره رضایت و خوشنودی، مشارکت و دوستی، شادی و خوشی و هر چه عالی و برتر است صحبت می‌کند. این دنیا به دنبال داشتن چنین نیازی است. این دنیا می‌خواهد همه این چیزهای خوب را داشته باشد. این دنیا خواهان این است که پری زندگی را به دست آورد. پس بیایید تا از طریق نشستن در کنار سفره مهمانی مسیح و شرکت در ضیافت با شکوه او، در او و با او شادی و خوشی کنیم. او در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 10 می‌گوید کار دزد این است که بدزدد، بکشد و نابود کند. اما من آمده‌ام تا به شما حیات واقعی را به فراوانی عطا نمایم. زندگی با عیسی مسیح و تعلق داشتن به او بالاترین سطح روحانی در زندگی است. واقعیت این است که بسیاری از ما به آن سطح عالی نرسیده و آن را درک نمی کنیم. مزمور 139 آیه 6 می گوید شناختی که تو از من داری بسیار عمیق است و من یارای درک آن را ندارم. بنابراین باید خداوند را به کمک فرا بخوانیم، همانطوری که عروس گفت مرا با خود ببر تا به تو نزدیک شوم. ما نمیتوانیم با قدرت خود به او نزدیک شویم. نمیتوانیم در مسیری که خداوند در زندگی ما قرار داده بدویم مگر اینکه نه فقط او را ببینیم بلکه از قدرت او در زندگی ما استفاده کنیم. بایستی دست خود را به او بدهیم تا او با قدرت خیش ما را همراه خود برده و در آغوش او آرامی یابیم. محبوبم از آن من است و من از آن محبوبم هستم. در غزل غزلها فصل 2 آیه 17 می‌خوانیم ای محبوب من، پیش از آن که روز تمام شود و سایه ها بگریزند نزد من بیا. همچون غزال و بچه آهو بر کوه‌های بطار به سوی من بشتاب. اکنون به تصویر عیسی مسیح به عنوان آهویی که در سپیده‌دم بر تپه‌ها و کوه‌ها جست و خیز می‌کند باز می‌گردیم. به یاد دارید که در آیه 8 در این فصل او را مشاهده کردیم که پیروز و استوار بر بالای کوه‌ها ایستاده است. در تمام طول شب شکارچیان در جستجو و به دنبال او بودند و زندگیش در خطر بود. سگ‌های شکاری به او حمله کرده و او را زخمی کرده بودند. چه صحنه دردناک و وحشتناکی. او از دروازه مرگ عبور کرد ولی از میان مردگان برخاست. او بر مرگ پیروز شد. اکنون در نور این حقیقت با شکوه اگرچه من و شما در دنیای تاریک زندگی می کنیم ولی می توانیم به سپیده سحر و آغاز روزی با شکوه نگاه کنیم. دوست من، اجازه دهید نجات و رستگاری که در عیسی مسیح دارید و تمام آنچه او برای شما انجام داده است برایتان پر از معنا و مفهوم باشد. ارزش عظیم کار نجات بخش او را درک کنید. در او آرامش یابید. اجازه دهید او صلح و آرامی شما باشد. بگذارید که او در ساعات تاریک این زندگی پناهگاه، استراحتگاه و قلعه محکم شما باشد. او را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود بپذیرید و بشناسید و هر روز در او زندگی کنید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.